فرمود که و یتسع بالعلم من صنع ربهی فلیس وعاء مثل بیت و سرتی، یعنی و از حکمت باری دل با دانش گنجایش پیدا می کند. دل ظرفی همانند خانه و کلبه نیست. یه نکته ای که در حکمت هست و اون اینه که باید خیلی بهش توجه کنیم، اینه که از اونجایی که ذهن ما با عالم ماده خو گرفته، وقتی که معارفی که مربوط به عوالم مجرداته میخواییم درک کنیم برامون سخته. یعنی وقتی ما مثلا میگیم نفس ما ظرفیست برای معارف، طرف تصور ظرف مادی میاد تو ذهنش. خب ظرف یه چیزه، مظروف یه چیزه، تو این عالم جدای از همان، ظرف وقتی مظروف درش نهاده میشه جاش تنگ میشه. همین ذهنیت رو میخواد بیاد رو مسئله نفس که ظرف علم پیاده کنه، و اینجاست که به اشتباه میره، به خطا میره. و یا مثلا در مورد مباحث توحید، خداشناسی، چون نهادینه شده تو ذهن ما بحث کثرت و عالم جسم و عالم ماده، و ابتدا اون چیزی به ذهن ما میرسه که مربوط به این عالمه، و تا انسان ذهنش رو تصفیه کنه، تنزیه کنه، جدا کنه از این عالم، خیلی زمان میبره. خب یکی از مباحثی که در معرفت نفس مطرح میشه بحث ظرفیت نفس برای علوم و معارفه، که خب ظرفیتش بی نهایت نفس. این یه مطلب. و اون اینه که همون جوری که آقا امیر مؤمنان فرمود کل و آئین یزیق و به ما جوهل فیه، هر ظرفی به آن چه در اون نهاده میشود تنگ میشود، الا و آل علم، مگر ظرف علم، فانه یتسع به، که ظرف علم به وسیله مظروف بزرگتر می شود. یعنی هر چی در او قرار داده میشه او بزرگتر میشه، چون مظروف با ظرف یکی میشن، مظروف و ظرف یکی میشن، نفس ما با علمی که کسب میکنیم یکی میشه، پس بزرگتر میشه، پس سعه بیشتری پیدا میکنه. که فرمودن و از حکمت باری دل با دانش گنجایش پیدا میکند. حالا گنجایش انسانها هم متفاوته، چون علومشون علومی که کسب کرده اند، لذا در قیامت این مشخص میشه که یک شخصی رو میبینیم حالا گنجایشش چقدره، چجوری اندازه میگیریم گنجایش اون طرف. یک کسی رو اون طرف میبینیم هزار سال داره، هزار سال رو پر کرده، نه اینکه هزار سال برش گذشته، باز فکر کنیم مثل عالم ماده، امتداد هزار سال رو پر میکنه. یک کسی از امتداد 50,000 سال رو پر کرده از بس گنجایش داره، یک کسی از 100 ساله، یک کسی از 10 ساله، یک کسی اصلا ظرفیتی نداره، مثل حیوان، پستر از حیوان. اینجا الان مشخص نمیشه. اون طرف که انسان میره بعد میفهمه این علمی که کسب کرد، این اعمالی که گفت، این اذکاری که داشت، عباداتی که داشت، چه سعه وجودی بهش داده. بعد فرمود دل ظرفی همانند خانه و کلبه نیست. خانه نیست که چند نفر برن توش تنگ بشه. اون نفس با اون علم یکی میشن، جوری که شما میشه اصلا شما نیستی مگر علمت. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، بقیهش که گوشت و پوسته. اون منیت تو اون اندیشه توه، علم توه، اصلا تو نفس یعنی علم. پس هرچی عالمتر انسانتر. و بعد فرمود وقد وسع الحق فما زاغ عن سواه فلا یغفل عن حضرت عند حضرتی. و حق را که هیچ چیز گنجایی نداشت در دل گنجد، پس حضرتی وی را از حضرتی باز ندارد. اشاره به اون حدیث قدسیه که می فرماد لا یسعونی ارضی ولا سمایی. خداوند می فرماد من در آسمان و زمین نمی گنجم. ولکن یسعونی قلب عبدی المؤمن، لکن در قلب بنده مؤمنم می گنجم. که این حدیث اشعار داره به این که اولا قلب مؤمن از آسمان و زمین وسعتش بیشتره، از آسمان و زمین وسعتش بیشتره. و اون کلام عارف بسطامی که اشاره به همین مطلب داره که گفت اگر عرش و آنچه در حول عرش است 1,000,000 برابر شود، الف الف، هزار هزار برابر شود و در گوشه ای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نمی کند از سعه صدری که داره. که اینجا می فرماد و حق را که هیچ چیز گنجایی نداشت، هیچ چیز نمی تونست خدا رو در خودش جا بده، در دل گنجد، در دل جا می گیره. پس قلب چه سعی داره؟ حالا اینجا یه اشاره ای هم هست از اون اشارات خیلی عمیقه که خیلی باید روش فکر کرد، خیلی روش باید تأمل کرد. بیت قبل چی گفتیم؟ گفتیم نفس ظرفیست که با مظروف خود متحد می شود. حالا قلب مظروفش شده چی؟ حق. پس این با حق متحد شده، اون قلبی که خدا درش تجلی کرده، اون قلبی که خدا درش تجلی کرده با اون تجلی متحد شده. چون گفتیم نفس ظرفیه که با مظروف خودش یکی میشه. وقتی شما علم پیدا میکنی به حق، به همون اندازه با حق یکی شد، به همون اندازه ها، چون به ذات حق که نمیشه علم پیدا کرد. لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. به علم او که عین ذات اوست نمیشه احاطه پیدا کرد مگر اون مقداری که خدا میخواد، مگر اون مقداری که در قلب جلوه میکنه. که با انسان چون یکی میشه، انسان میشه عین اون حقیقت. همونجوری که در مورد وحی قبلا بحثشو داشتیم، وقتی وحی نازل میشه دریافت کننده وحی عین اون وحی میشه، دریافت کننده وحی عین اون وحی میشه، اون حقیقتی که بر قلب تنزل کرده، اون معنایی که در قلب تنزل کرده با او متحد شده. حالا هر چقدر این جلوه عظیمتر، اون عارفی که مورد تجلیات این جلوات قرار میگیره، هرچون اون جلوات بزرگتر، سعه وجودی اینم بیشتر. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. خب حق که در هیچ چیزی نمی گنجد، یعنی هیچ چیز نمیتونه احاطه پیدا کنه به حق، اما میگه در قلب بنده مؤمنم می گنجم. اینقدر این قلب سعه داره که قلب و حق یکی میشن. اینجا اصطلاح فنا به کار میبرن، فنا فانی، اون کسی که قلب نیست شده در حق. همیشه علوم با نفس ما متحد میشه، اینجا قلب که با حق در حق فانی میشه. دقت کنید، همیشه علومی که ما کسب میکنیم در نفس ما فانی میشن، اینجا نفس انسانی که در حق فانی میشه، قلب عارفی که در حق فانی میشه. و اون مقام و حالیه که اصلا به زبان در نمیاد، نمیشه چیزی ازش گفت. لنا مع الله حالاتون، امام صادق علیه السلام فرمود ما را با خداوند حالاتیست که نحنو هوه و هوه نحنو و نحنو نحنو و هوه هوه، یعنی او ما می شود و ما او می شویم، در حالی که او اوست و ما ماییم. لنا مع الله حالاتون، نحنو هوه و هوه نحنو و نحنو نحنو و هوه هوه، ما او می شویم او ما می شود، در حالی که او اوست و ما ماییم. یعنی این نیست که ما از رتبه خودمون بیرون بریم بشیم خدا، یا او از رتبه خدایی خودش بیا بشه بنده. اون حالت فناء فالله رو میفرماد، اون حالت اتصال حقیقی عبد به رب رو میفرماد. پس حضرتی وی را از حضرتی باز ندارد. اینجا یکی از صفات خداوند، لا یشغله شأن عن شأن، خداوند رو شأنی از شأنی باز نمی دارد. خداوند اگر مشغول به شأنی بشه از شأن دیگه باز نمی مونه، در حالی که ما اینجور نیستیم. ما وقتی به جلو نگاه میکنیم از پشت سرمون غافلیم، به راستمون نگاه میکنیم از چپمون غافلیم، به بالا نگاه کنی از پایین غافلی. لا یبرمه الهاه الملحین، و در این زمینه ای کسی که، حالا عبارتش به خاطرم بیاد، ای کسی که به اشتباه نمی اندازد او را حاجت حاجت خواهان. این بود من از من مثلا شفا مخواست یا اون یکی بود، اینو معنا نداره. شأنی از شأنی او را باز نمی دارد. خداوند با همه وجودش با تک تک اشیاست، با همه وجودش با تک تک اشیاست. لا یشغله شأن عن شأن، شأنی از شأنی او را باز نمی داره. حالا نفس انسان یک رقیقه ای از اینو داره، یه رقیقه ای از این رو داره. چجور؟ شما در عینی که نگاه میکنید سرت رو هم میخارونی، حرف هم میزنی، راه هم میری، صدا هم میشنوی، حالا قلبت هم داره کار میکنه، معدت هم داره کار میکنه و اعضای داخلی که این اون رقیقه‌ایه که در نفس از حق هست، که چیزی او را از چیز دیگه باز نمی دارد. اما یک حقیقتی هم داریم و اون به عارف دست میده. در عین این که متوجه عالم دنیاست، آخرت رو هم شهود میکنه. در عین این که متوجه دنیاست، حق رو هم شهود میکنه. شأنی از شأنی او را باز نمیدارد. البته یه بحث دیگه هم هست که جناب ابن عربی اونو مطرح میکنه در مورد این قضیه که حضرتی از حضرتی باز نمیدارد عارف را، که اون حالا یه بحثیه که بعدها باید مطرح بشه، اینجا الان از بحثمون خارج میشیم. و اوعیتون تلک القلوب فخیرها لقلب هو او القلوب المنیرتی. این دلها آوندهایی هستند که بهترین آنها دلی تابناک است که فهمنده تر از دیگران است. بازم این حدیثه، حدیثی که آقا امیر مؤمنان به کمیل ابن زیاد نخعی فرمودن که یا کمیل ان هذا القلوب اوعیه، فرمود این قلب ها به مانند ظرفه، هر انسانی یه ظرفی داره. خب کدوم یکی از این ظرف ها بهتره؟ مثل این که هر کسی یه کاسه ای دستش گرفته، بعضی ظرف ها خیلی میارزه. مثلا تو قرآن میخونیم که بله ظرفی که حضرت یوسف گفت کسی که بیاره این رو حمل و بعیرن، یک بار شتر گندم تو زمان قحطی بهش میدیم، زمان قحطی که برای هر خانوار یه بار گندم میدادن، گفت این ظرفو کسی بیاره یک بار گندم شتر بهش میدیم. این ظرف خیلی ارزش داره، بعضی ظرفا هستن خیلی ارزش دارن. حالا این قلب ها، هر انسانی قلب داره. فتشابهت قلوبهم، آیه قرآن میگه قلوب اینا شبیه همه، گذشتگان و عده‌ای رو میفرماد که اینا قلوبشون مثل همون گذشتگانه. کدوم یکی از این ظرفا خیلی میارزه؟ میگه اون ظرفی که ظرف قلبی که ظرف علمه، اون قلبی که ظرف علمه او ارزش داره. یعنی ارزش این ظرف به چیشه؟ به مظروفشه. ارزش این ظرف به مظروفشه که توش چی ریختن. بعضی ظرف هاست وقتی واز میکنی میبینی پر از چرک و کثافت کینه است، کینه، حسادت، بخل، دورنگی، بوی تعفنش دیگران رو آزار میده. قلبی پر از کثافت. اما بعضی قلب ها رو باز میکنی میبینی خورشید توشه، در ظرف رو که برمیداری میبینی خورشید توشه. اون خورشید علمه، معرفته. و البته تو ظرفی که چرک و کثافت باشه آب حیات توش نمیریزه کسی. خود شما عسل دارید، خواهی بریزی توی ظرف، هیچ وقت تو سد آشغال میریزید؟ نه، یک ظرف تمیز پیدا میکنی میریزی داخلش. پس قلبی که طاهره، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمان شو، پیمان شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. گر تو سوی مستان شوی، مستانه شو، مستانه شو. دل باید تدهیر بشه. حالا فرمود فخیرها او آهال العلم، بهترین این دلها دلیه که ظرف علم و معرفته، دلیه که ظرف علم و معرفته، که علم و معرفت حتی از غیر مسلمان هم پسندیده است، حتی از دشمن هم پسند، چون خود علم شرافت داره، خود علم شرافت داره. که مثلا روایت داریم زمان امام حسن عسکری علیه السلام، یه شخصی بود نشسته بود داشت کتابی بر رد قرآن می نوشت، میخواست تعارضات قرآن رو در بیاره که قرآن بعضی جاها با هم تعارض دارن. امام حسن عسکری علیه السلام یکی از شیعیان فرستاد سراغش، گفت برو باش صحبت کن، به زبون بیار شو و بهش بگو که فکر نمی کنی شاید این کلمات معانی داشته باشن غیر از اونی که تو میفهمی. بعد فرمود با نرمی باهاش صحبت کن، چون ایشون اهل علمه. یعنی یک دشمن داره بر علیه قرآن کتاب می نویسه، ولی امام میگه چون اهل علمه با نرمی باهاش صحبت کن. که حالا وقتی رفت سخن رو گفت، اونم اهل علم بود، گفت این حرف مال تو نیست. بالاخره حرفو میفهمیم مال کجاست، گوش آشنایی داره. گفت این حرف مال تو نیست، بگو کی گفته. گفت بله فلانی به من گفته. گفت ها اون دهن، این حرف مال اون دهنه. دلی تابناک است که فهمنده تر از دیگران است. آقا جان می فرمود شما می دونید العلم نور، علم نوره. وقتی دلی علم درش باشه حقیقتا نور میده، نورانیه، و این نور رو اهل آخرت می بینن. آقا جان از زمان جوانیشون صحبت می کردن، ظاهرن اون زمانی بود که خدمت علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد، از قول یک شخصی، حالا نمی فرمودن کی، می فرمود فلانی اونقدر قلبش نورانیه که نورش چشم منو می زنه. دیدید یه موقع آدم به خورشید می خواد نگاه کنه چشمو می زنه نورش. میگه باطن ایشون ها نفرمودن کی، فقط همین مطلب، اونقدر باطنش نور داره که چشم منو میزنه نور باطنش. بعضی از باطنها هم هست که چیه؟ برعکس. خوب همین نوره که منتقل میشه تو برزخ، برزخش رو نورانی میکنه، چون اونجا اون طرف نوری نیست مگر به نور خود طرف. مگه تو سوره قیامت نخوندی فاذا برق البصر، دیده برق میزنه، خسف القمر، ماه و خورشید خاموشن اونور، نوری نیست مگر از خود طرف. کسی نوری داره فرسنگ ها رو روشن میکنه، کسی هم هست جلو پاشو تو ظلمات، ظلمات لا یبصرون، در ظلماتی هم که نمی بینن. وقد صار قلبی من خفایا سریرتی وقد تار عقلی من خبایا طویتی. دلم از دهلیزهای سریره ام برافروخته شد و عقلم حیرت زده از غلاف نهانم به پرواز در آمد. دل وقت سار قلبی من خفایا سریرتی، البته من فکر میکنم این نسخه وقت نار قلبی باید باشه، سار جور در نمیاد. نسخه دیگه ای ندارید؟ نسخه دیگه هم همین ناره اناره نورانی شدن میشه، همین که اینجا هم میفرمود ترجمه فرمود برافروخته شد. ساره سه نقطه به معنای خونخواهی، خون معنای شخ زدن هم داره البته، ساور گاو اونی که زیر رو میکنه، ولی اینجا ترجمه برافروخته شدن کردن که پس باید ناره باید باشه. حالا نمیدونم به کجا باید مراجعه کنیم، حالا معنا معناش حالا به این صورت: دلم از دهلیزهای سریره ام برافروخته شد، نورانی شده. سریره چیه؟ سر، سر و سریره، اون باطن. قلب یکی از مراتب باطنی انسانه، یکی از مراتب باطنی انسان میشه قلب. آیا باطنی تر از قلبم داریم؟ بله. اللهم نور ظاهری، کلام دعای امیر مؤمنان، اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک، یا ذل جلال و الاکرام. ظاهر، باطن، قلب، روح، سر. پس قلبم باطن تر از قلبم داریم. جناب سلمان صابجی غزلی دارن که اشاره به همین مطلب داره، میفرماد اهل دل را، اهل دل صاحب قلب شده، اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند. اهل دل را، اهل دله ولی به خرابات مغان ره ندهند. رخت تن را به سراپرده جان ره ندهند. میگه درسته این اهل دله ولی به سر راه پیدا نکرده، چون اینا مراتبی داره. حالا میفرماد قلب دریافت داره، قلب دریافت هایی داره. قلب از کجا دریافت میکنه؟ قلب دریافت هایی داره، اما خود قلب از کجا دریافت میکنه؟ از سریره، از اون سر. که حالا سر چیه؟ سر کدوم مرحله است؟ قلب حالا به وجهی از روح دریافت میکنه. یادتون باشه بحثشو داشتیم که قلب مقام تفصیل حقایقه، مقام اجمال حقایق میشه روح، روح مقام جمع و اجماله، معانی و حقایقه. باطن تر از روح میشه مقام سر، اون سریره سر هر کس، اون سر. البته یه سری هست که عوام الناس میگن سر من اینجوریه، یه سریه که عارفان به الله میگن، اینا رو با هم قاطی نباید کنی. مقام سر اون بالاترین مقام اتصال به باطن عالمه، اون کانالیه که وصل به ملکوت عالم. که قلب من از سرم برافروخته شد، حالاتی که در قلب میاد از کجا میاد؟ حالاتی که در قلب انسان میاد از کجا میاد؟ از سرش میاد که قلب رو برافروخته میکنه. و عقلم حیرت زده از غلاف نهانم به پرواز در آمد. عقل یه خصوصیتی داره، خصوصیاتی داره که قبلا گفتیم مباحث شده در مورد عقل. کار عقل چیه؟ ادراک کلیات. کار عقل ادراک کلیاته. و چون وقتی میخواد ادراک کنه، عقل هر چیزی رو دسته‌بندی میکنه، خطکش میذاره، خطکشی میکنه، تقسیم میکنه، این جزء خوباست، این جزء بداست، یه معیارهایی برای خودش داره. بعد بعضی حقایقی رو قلب درک میکنه که با معیارهای عقل مادی جور در نمیاد. دیگه عقل اینجا وقتی نمیتونه تقسیم بندی کنه حیرت زده میشه، حیران میشه، چون با اون تقسیم او جور در نمیاد. اینجا بحث خیلی هست، خیلی از کتابایی که در مورد عشق و عقل نوشته شده همینو میخواد بگه. میگه عقل ما تا یه اندازه توان درک داره، خوبی ها بدی ها چی باید کنیم چی نباید کنیم، مسیر رو میره، اما به یه جایی میرسه که اونجا دیگه پای عقل لنگه، اونجا نمیتونه بره چون به ثبت و ضبط عقل در نمیاد. و اون حقایقیه که خیلی دور دست نسبت به عالم ماده، حقایقی که خیلی دور دست باشه نسبت به عالم ماده، عقل طراحی شده برای اینجا. ما اگه عقل نداشتیم کاری نمیتونستیم انجام بدیم، خوب و بد و تشخیص ندیم. عقل واجبه، لازمه، اما یه جاهایی وقتی عبور میکنی شما این حیواناتی رو دیدید دوزیستن، تو آب شنا میکنن، مثل شیر دریایی، فیل دریایی، اینا وقتی میان تو خشکی چقدر ناتوان میشن تو حرکتشون. چرا؟ چون اون وسیلهشون طراحی شده برای شنای تو آب، با اون دیگه نمیتونه تو خشکی راه بره، مگر یه مقدار جزئی از خشکی از دریا فاصله میگیره، بیشتر از اون نمیتونه. عقل طراحی شده برای ادراک این عالم و اینکه به ما بگه آقا مثلا تو مریض شدی باید بری پیش دکتر، اما وقتی پیش دکتر رفت دیگه عقل کار نداره، اونجا میگه هرچی دکتر گفت. عقل به ما میگه این پیغمبر خداست، عقل درک میکنه که این پیامبر خداست، عقل مقدمه بر شریعته. عقل مقدمه بر شریعته، چون ما با عقلمون میفهمیم این پیامبره یا نه. از کجا باید بفهمیم؟ خب اما همین که فهمیدی پیامبره، اینجا دیگه باید سر تسلیم فرود بیاری. عقل دیگه اینجا نمیتونه چون و چرا کنه. چرا نماز تو دور کرد باید بخونم؟ تو وقتی فهمیدی پیغمبر خداست، اگه گفت سرتم به کوب دوبار چشم. به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. هر منزلی یه راه و رسمی داره، یه راه و روشی داره. وقتی که انسان به اون مرتبه از ادراکات میرسه، عقل حیرت زده میشه، مات میشه که عقل بی خبر افتاد و که نفس بی خبر افتاد و عقل بی حس شد، یا به جایی میرسه که عقل بی خبر میفته. و انا لکل خبر و به حالی و انما ترا جدتی لسته ترا ما به لجتی. کجا تو را از حال من خبریست؟ تو ساحل مرا میبینی و کجا میتوانی لجه مرا ببینی؟ لجه اون قسمت عمیق دریا رو میگه. مولانا میفرماد مرد را 100 سال اما خال او در نیابد ذره ای از حال او. حال او رو که نمیتونه درک کنه. آقا جان میفرمودن شخصی رسیده بودن خدمت علامه طباطبایی، گفتود آقا جان میشه سری به ما بگی؟ سر خودتونو به ما بگی. فرمودود آخه من سر خودم رو چجور به تو بگم؟ آخه اسرار الهی مثل اسرار دنیایی نیست که لو بره. اسم رمز شب نیست که یه دفعه فاش بشه. سر الهی سر. اینها که ما میگیم اینا رمز نه سر، اونی که قابل فاش شدنه. فرمودود آخه من سر منه، سر چجوری بتونم بیان کنم؟ اگه به بیان بیاد که دیگه سر نیست. اگه به بیان بیاد که دیگه سر نیست. آخه من سر خودم رو چجور به شما بگم؟ اصلا چیزی که به بیان در نمیاد، اسرار اونی که به بیان در نمیاد. شخصی بود درس خونده از شاگردان آقا جان، یه بار حالا توی جایی آقا جان رو تنها خدمتشون رسیده بود، فرمودود آقا جان میشه چیزی به ما بگید از اسرار و اینها؟ فرمودود معارف اسرار علوم، اونی که میشه تنزل داد، همین اسفار و فسوس و فتوحات و کتابهای عرفانی که میبینیده، اونایی که میشه پایین آورد. اگه بیشتر از این میخوای تو دیگه باید بیای بالا. اونا رو نمیشه آورد پایین دیگه، بیشتر از این نمیشه آورد پایین. اگه بیشتر از این طالبی تو باید بیای بالا، اونا پایین آمدنی نیستن. لقاء الله رو نمیشه گفت چیه. ما تو امور مادیمون نمیتونیم بگیم چی. خیلی از ادراکاتمونو آقا این مزه میگه گسه، کی میتونه بگه گس چجوریه؟ گس میشه گفت، همه هم دارن، ولی کسی این مزه رو نچشیده باشه نمیتونی بهش بگی چیه. آقا این ملسه. ملس چیه؟ نچشیده باشه نمیدونه یعنی چی. این میخوشه. یه سری الفاظی درست کردیم ولی چون همه تجربه داریم میگیم این اون مزه است، بلا نمیشه گفت چیه. حالا تا یه حقیقتی که اصلا کسی تجربه نکرده اون حقیقتو. کسی تجربه نکرده. فرمود کجا تو را از حال من خبری است؟ در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. هیچ پخته خامی نمیتونه حال پخته رو درک کنه. یکی از عرفا گفتن چگونه ای؟ چونی؟ گفت مرغی که به روی آتش میگردد و بریانه است چگونه بگوید چونم؟ میتونه بگه اون مرغ من چجوریم؟ اگه اون میتونه بگه منم میتونم بگم چجورم. کجا تو را از حال من خبری است؟ کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها؟ چی میفرماد مصر اولش جناب حافظ؟ شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. شما سوار کشتی شاید نشده باشید مثل من، اما کشتی یک خوف خاص خودشو داره، مخصوصا دریا متلاطم بشه، مخصوصا شب باشه، ترس عجیبی داره، ترس عجیبی داره که خود قرآن اینو مطرح کرده. آن کسانی که در کشتی نشستن وقتی کشتی طوفانی شد همه گفتن خدا مخلصا له الدین، از روی اخلاص خدا رو صدا می زدن. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، چه حالی داره طرف اونجا؟ کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها؟ اونا که تو ساحل دارن قدم میزنن چی میفهمن ما اینجا چه حالی داریم؟ میتونن بفهمن. عارف رو هم کسی نمیتونه حالشو بفهمه که این در چه حالیه، در چه وضعیه، هزارم که کنارش نشسته باشه، همیشه کنار دستش باشه. مگه کسی کنار شماست میبینه شما چه خوابی میبینید؟ در درون او چی میگذره، چی میبینه، چی شهود میکنه؟ در نیابد حال پخته. آخرین بیت مثنوی مقدمش، مثنوی مولانا بشنو از نی چون حکایت می کند. ظاهرن اگر اشتباه نکنم 19 بیت می فرماد. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند، از نیستان تامر را ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، تا میرسه به اونجا که در نیابد حال پخته هیچ خام، از سخن کوتاه باید و سلام. بعضی میگن کل اصل مثنوی اصلا همینه، اونجا میگه و سلام تموم شد، بقیهش دیگه شرح این ابیاته که این مقدمه رو هم خیلی عمدن شرح کردن، همین چند بیت و 19 بیت، 19 بیت این حدود است. خیلی اومدن شرحش کردن چون خیلی مهمه. تو اونجا میگه که بابا حال پخته رو هیچ خامی درک نمیکنه، نمیشه گفت. همون جوری که شمس گفتن یه بیت در عمرش گفت، اونم این بود: من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. من یه لالیم، خواب دیدم، نه من میتونم بگم چی دیدم نه اونا میتونن بشنون که من چی دیدم. پس و السلام. السلام علیکم.
اللهم صل على